نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا، شمایی که با ما بودید در ساعت‌های گذشته و حالا هم بیدارید و در نهمین بامداد در فروردین ماه همچنان ماندید با رادیو فردا برای شنیدن خبرها و گزارش‌های تازه. آزاده اسدی هستم و در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده و همینطور 15 دقیقه بعد از اون هم برنامه جامعه پخش خواهد شد و شما میتونید گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم هم براتون تهیه کردن رو در این مدت بشنوید. با خبرها شروع میکنیم مجله نیمه شب بامداد شنبه رادیو فردا رو با همکارم مهداد قاسم فر که در استودیوست.
شب و صبح شما بامداد شما بخیر. وزارت خارجه ایران کمیته ویژه‌ای را با هدف پیگیری مسئله مرزبانان ربوده شده به دست گروه جیش العدل تشکیل داده است. معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران ابراهیم رحیم‌پور در این باره گفته است وزارت خارجه کمیته ای را برای پیگیری و اقدام فوری در خصوص روشن شدن وضعیت و رهایی این سربازان ایرانی اسیر در دست گروهی که خود را جیش العدل مینامد تشکیل داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای رحیم‌پور با بیان این مطلب تاکید کرده است با تشکیل این کمیته تلاش‌ها برای آزادی مرزبانان ایرانی ربوده شده شدت بیشتری گرفته است. در این حال فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید هیچ مدرکی که تایید کند یکی از 5 مرزبان به گروگان گرفته شده ایرانی کشته شده در دست نیست. اسماعیل احمدی مقدم با رد ادعای گروه جیش العدل که گفته بود یکی از گروگانان خود را کشته است گفت که تا کنون هیچ سندی این ادعا را تایید نکرده و ما در تلاشیم که هر 5 مرزبان به کشور بازگردند. گروه جیش العدل روز 3 فروردین ماه اعلام کرد که گروهبان یکم جمشید دانایی‌فر یکی از 5 مرزبان ربوده شده را به قتل رسانده است. ریچارد نلسون فرای، ایرانشناس و شرقشناس بزرگ آمریکایی، روز 5 در سن 94 سالگی چشم از جهان فرو بست. این پژوهشگر سرشناس که بنیانگذار مطالعات ایرانی در دانشگاه‌های هاروارد و کلمبیا نیز بود، آثار متعدد و مهمی درباره تاریخ و فرهنگ ایران تألیف کرده است. پروفسور فرای که پیش و پس از انقلاب بارها به ایران سفر کرده بود، از بنیانگذاران مرکز مطالعات ایرانی در تهران، مشاور کتابخانه پهلوی و سازمان دهندگان مدرسه مطالعات ایرانی در شیراز بود. نلسون فرای نه تنها به زبان فارسی و 7 زبان دیگر مسلط بود، بلکه به زبانهای اوستایی، پهلوی و سغدی نیز آشنایی کامل داشت. او همواره در عرصه بین المللی از نام خلیج فارس در برابر نام خلیج عربی که جعلیش می‌خواند دفاع کرد و به این که علی اکبر دی خدا صاحب لغتنامه دی خدا او را ایران دوست نامیده بود میبالید. پروفسور ریچارد فرای که در شهر زادگاهش بوستون درگذشت وصیت کرده است در اصفهان به خاک سپرده شود. احمد خاتمی، امام جمعه تهران، در خطبه نماز جمعه مراسم سنتی 13 بدر را در شأن ملت ایران ندانست. احمد خاتمی گره زدن سبزه و نحس دانستن عدد 13 را خرافات خواند و گفت که این مسائل در شأن ملت ایران نیست. خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه مردم ما شادی و غم خود را با شادی اهل بیت تنظیم می کنند، خطاب به مردم ایران افزود حریم اهل بیت را به خصوص در روز 13 فروردین که یک روز قبل از شهادت صدیقه طاهره است حفظ کنید. احمد خاتمی در بخش دیگری از سخنانش گفت که باید پاسدار فرهنگی باشیم که عزت و عظمت برای ما به ارمغان می آورد. او این فرهنگ را فرهنگ دین و ارزش‌های دینی عنوان کرد. ارتش لبنان از مرگ سامیل اترش، مظنون به اعمال تروریستی در مناطق شیعه نشین لبنان، خبر داد. به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، سامیل اترش بر اثر جراحات وارده ناشی از درگیری با نیروهای ارتش لبنان نزدیک به مرز سوریه در بیمارستان کشته شده است. از جمله اتهاماتی که بیانیه ارتش لبنان متوجه سامیل اطراش کرده، میتوان موارد آدم ربایی، شلیک راکت و خمپاره به روستاها و شهرک ها و کار گذاشتن بمب در خودروها را نام برد. و شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با تصویب قطعنامه ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران، را تمدید کرد. بنابر گزارش‌ها در این قطعنامه بار دیگر از ایران خواسته شده با گزارشگر ویژه سازمان ملل همکاری کند و به او اجازه سفر به ایران را بدهد. بر اساس این قطعنامه گزارشگر ویژه ایران ماموریت پیدا می‌کند گزارش‌هایی در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران را به نشست آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین مجمع عمومی ارائه دهد.
خیلی متشکرم از شما. مهداد قاسم‌فر بود، خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. حتما سری به سایت ما بزنید، همکاران من در سایت radiofarda.com خبرها رو با جزئیات بیشتر منتشر می‌کنند. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران گفته گره زدن سبزه و نحس دانستن عدد 13 خرافاته و در شأن ملت ایران نیست.
مسئولان جمهوری اسلامی با دید و انگیزه سیاسی هم نمیتوانند با سنت ها و آیین های ایرانی سازگاری داشته باشند و تمایلی داشته باشند.
دیدار رئیس جمهوری آمریکا با پادشاه عربستان و گفتگو از جمله بر سر مسئله اتمی ایران. بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم جامعه رو میشنوید اگر با ما بمونید. خبرگزاری اسوسییتد پرس از ریاض گزارش داده که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در آخرین بخش سفر اروپایی و خاورمیانه‌ای خودش در عربستان با ملک عبدالله پادشاه سعودی در مورد مسائل مهم منطقه از جمله تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن برای حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرده. اسوسییتد پرس اضافه کرده که رئیس جمهوری آمریکا در این گفتگوها کوشیده پادشاه عربستان را نسبت به استراتژی خاورمیانه‌ای دولت خودش مطمئن کنه. نادر صدیقی همکارم که در واشنگتن هست در گزارشی به نقل از کارشناسان مسائل خاورمیانه در واشنگتن می‌پردازد.
نگاه دیپلماتیک دولت اوباما به مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران و بدبینی عربستان نسبت به پیامدهای این سیاست به گفته محافل سیاسی واشنگتن در صدر مسائل مورد گفتگوی آقای اوباما با ملک عبدالله قرار داشته است. جیمز فیلیپس از کارشناسان ارشد بنیاد هریتیج روز جمعه در مقاله مشروحی که نسخه از آن به رادیو فردا فرستاده شده اظهار عقیده کرد که سعودی ها به طور کلی در مورد سیاست خارجی اوباما اظهار نامیدی می کنند و مانند اسرائیل می گویند که نسبت به تضمین منافع ملی آنها توسط دولت آمریکا مطمئن نیستند. این عدم اطمینان اکنون هسته اصلی در سردی روابط دو دولت محسوب می شود. به گفته جیمز فیلیپس، سعودی ها از شتابی که دولت اوباما در رها کردن حسنی مبارک متحد دیرین خود به کار بردند و همچنین از استقبالی که از قدرت گرفتن اخوان المسلمین نشان دادند تکان شدیدی خوردند. اختلاف بر سر نوع برخورد با مسئله سوریه هم جای خود دارد. مایکل روبین، کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه در انستیتوی امریکن انترپرایز، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که اساساً ایالات متحده و عربستان سعودی در عرصه منافع ملی خود در چندین مورد از هم فاصله میگیرند.
The United States, much more specifically President Obama, very much truly wants to strike a nuclear agreement with the Islamic Republic of Iran.
آقای روبین میگوید ایالات متحده و به طور دقیق آقای اوباما صمیمانه خواهان دستیابی به یک توافق اتمی با جمهوری اسلامی ایران است. مشکل اینجاست که دولت آمریکا در مورد این موضوع به اندازه کافی با متحدانش در خلیج فارس رایزنی نمی‌کند. بنابراین عدم اطمینان گسترده‌ای نه تنها در عربستان بلکه در امارات متحده عربی، کویت، بحرین و به طور کلی در شورای همکاری خلیج فارس به وجود آمده با احتمال مستثنا کردن عمان که جملگی این مسائل در کنفرانس اخیر سران عرب در کویت هم خودنمایی کردند. مایکل روبین در مورد اختلاف واشنگتن ریاض بر سر بحران سوریه نیز چنین میگوید. به گفته این کارشناس امور خاورمیانه، در حالی که پادشاه عربستان سعودی واقعا خواستار پیروزی مخالفان دولت کنونی سوریه است و انتظار دارد که آمریکا برای رسیدن به چنین هدفی فعالیت بیشتری بکند، صادقانه باید گفت که مردم ایالات متحده از جنگ خسته شدند و اگر اوباما هم در پی دخالت در مسئله سوریه باشد، پشتیبانی از او حتی در درون حزب دموکرات هم تردیدآمیز خواهد بود. آقای روبین به عامل دیگری نیز در شکاف بین آمریکا و عربستان اشاره می‌کند و آن را در دستیابی ایالات متحده به استقلال کامل در تولید انرژی خلاصه می‌کند. به گفته او آمریکا هرگز تحریم نفتی سال 1973 میلادی عرب‌ها به رهبری عربستان را فراموش نکرده است.
The Americans are increasingly turning to develop their own energy supplies.
مایکل روبین اضافه می‌کند که آمریکا به طور فزاینده‌ای به برآوردن نیازهای خود به انرژی پرداخته و به ویژه با بهره‌برداری از سنگ نفت به زودی به صادرکننده نفت و دیگر مواد انرژیزا تبدیل خواهد شد. به هر حال در گستره بحث‌های مربوط به سفر رئیس جمهوری آمریکا به عربستان و روابط ریاض واشنگتن، نشریه سیاسی پولیتیکو در پایتخت آمریکا نیز روز جمعه بر این نکته تاکید کرد که آقای اوباما در دیدار با ملک عبدالله بردبارانه بیشتر به شکایت‌های سعودی‌ها گوش سپرد و انتظار نمی‌رود که در مقابل گفته‌های او موجب آرامش خیال میزبانانش شده باشد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد دیدار رئیس جمهوری آمریکا با پادشاه عربستان سعودی و گفتگوهایی که با هم داشتن، از جمله گفتگو در مورد مسئله اتمی ایران. اگر شما از شنونده‌های ثابت رادیو فردا هستید، حتما می‌دونید که در یکی دو روز آینده فرکانس‌های رادیو فردا تغییرات کوچکی می‌کنه.
از تاریخ یک شنبه دهم فروردین ماه، امواج کوتاه زمستانی رادیو فردا تغییر میکند و صدای ما را میتوانید از طریق امواج کوتاه تابستانی بشنوید. از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
امیدوارم از این راههایی که گفته شد بالاخره بتونید صدای ما رو بشنوید، ولی اگر مشکلی داشتید حتما تماس بگیرید و بگید کجا مشکل داشتید. امواج جدید تابستانی و بهاری رادیو فردا رو روی سایت ما هم میتونید پیدا کنید. همکاران من گذاشتن اونجا که اگر مشکلی براتون پیش اومد بتونید از روی سایت دنبال کنید، radiofarda.com. احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری در خطبه‌های نماز جمعه تهران بخش عمده‌ای از سخنرانی خودش رو به موضوع شعار امسال که رهبر جمهوری اسلامی ایران اون رو هر سال انتخاب می‌کنه اختصاص داد و از اقتصاد و فرهنگ گفت. خطیب نماز جمعه تهران در این حال به موضوع نوروز و بقیه جشن‌ها و مراسم سال نو خورشیدی علاقه نشون داد و توصیه‌هایی رو هم در همین زمینه داشت. از آرش حسنی بشنویم.
اثر اتفاق یا به اصرار احمد خاتمی، او چند سالی است در همین نخستین جمعه های هر سال نماز جمعه شهر تهران را اقامه می کند تا در این خطبه ها تعریضی هم به نوروز و دیگر مراسم آیینی و باستانی سال نو ایرانیان داشته باشد. احمد خاتمی در نوروز سال 91 در یکی از خطبه های نماز جمعه از نوروز چنین گفت:
اگر کسانی بخوان این نوروزو با سبقه دینیش فقط ببرن به سبقه ناسیونالیستیش، فقط ببرن به سبقه ملیگرائیش، این همون جشنهای 2500 ساله ننگین شاهنشاهیست. اونها در شأن ملت نیست. نوروز دینی آری، اما ادای دیگران رو در آوردن نادرست و غلط هست.
این تقسیم بندی و مخالفت ها و انتقاد ها به نوروز و دیگر سنت های ایران باستان در ایران پس از انقلاب تازگی ندارد. در 35 سال گذشته بسیاری از جشن ها و آیین های باستانی عملا به فراموشی سپرده شده و حتی با شماری از آنها مقابله شده است. پرهیز رسانه‌های رسمی و دولتی و مسئولان جمهوری اسلامی از بکار بردن نام چهارشنبه سوری یا سیزده بدر و تغییر نام چهارشنبه سوری به چهارشنبه آخر سال یا تغییر روز سیزده بدر به روز طبیعت یا روز سیزده فروردین از جمله این تلاش ها بوده اند که در این سالها به تناوب صورت گرفته است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در سالهای گذشته چند باری به طرح این موضوع پرداخته و تلاش کرده تا این جشنها و آیین‌های باستانی ایرانی را تفکیک کرده یا مناسکی از آن را تغییر دهد. این بخشهایی از سخنان آیت الله علی خامنه ایست در سخنرانی نوروزیش در سال 1378 در جمع مردم مشهد.
عید نوروز را اسلام گرفت، محتوای انسانی و اسلامی و معنوی به آن داد به مردم. ما ایرانی ها عید نوروز را دوست می داریم، اون را جشن می گیریم، اما جشن ما یک جشن سالم است. هر کدام از این مراسم قدیمی که اسلام برخورد می کند اینجور برخورد می کند. البته بعضی از مراسم هست که قابل اصلاح نیست. مثلا اسلام درباره مراسم خرافی از روی آتش پریدن حرفی ندارد، تأییدی نمی کند، اما هیچ اشکالی نمی بیند که مردم فرض بفرمایید در مناسبتی از مناسبتهای عید به فضای باز بروند، با سبزه و طبیعت و صحرا دیداری تازه کنند، خود را و طبیعت را با یکدیگر نزدیک کنند و لذت صحیح و سالم ببرند، مانعی ندارد.
روز جمعه 8 فروردین ماه سال 1393 احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران از این موضع رهبر جمهوری اسلامی نیز گذر کرد و بحث را به سیزده بدر و مراسم و مناسک معمول این روز کشان.
ضمن آن که ایام نوروز را با سنت‌های خوب نوروزی، دید و بازدیدها، صله رحمها، نظافتها میگذرانند، انشاءالله حریم اهل بیت به خصوص روز طبیعت، روز سیزدهم فروردین، هیچ کس با استفاده از طبیعت مخالف نیست. اما خرافات در شأن ملت بزرگی مثل ایران نیست که بیان سبزی گره بدن یا نام سیزده رو نحس بدانند، به خصوص امسال که روز بعد سیزدهم فروردین روز شهادت حضرت صدیقه طاهره هست، انشاءالله حریم نگهداری کنیم.
حسن یوسفی اشکبری دین پژوه مقیم آلمان حساسیت‌های مسئولان جمهوری اسلامی در قبال جشن‌ها، مراسم و آیین‌های باستانی ایرانی که گاه به عناد و مخالفت آنها با این جشن‌ها می‌کشد، این گونه توضیح می‌دهد.
اصولاً در جمهوری اسلامی با توجه به دیدگاه بسیار غلیظ اسلام‌گرایانه‌ای که هست و اسلام و دین به عنوان یک ابزار ایدئولوژیک برای هویت بخشی به حکومت مطرح شده، مسئولان جمهوری اسلامی با دید و انگیزه سیاسی هم نمیتوانند با سنت‌ها و آیین‌های ایرانی سازگاری داشته باشند و تمایلی داشته باشند. و حتی اوایل بعد از انقلاب برخی از افراد تلاش می‌کردند که مثلا 20 بهمن رو به جای نوروز جا بزنند و بعد از طرف دیگر هم بعضی جشن‌های مذهبی مانند 15 شعبان یا فرض کنید عید قدیر، آیت الله خزعلی سالهاست که داره تلاش میکنه به طور رسمی و غیر رسمی، حتی به عنوان اقدام سیاسی هم داره عمل میکنه با رایزنی با حکومت که قدیر رو جایگزین جشن نوروز بکنه. این کاملا آگاهانه است که این سنت نوروز رو تحت شعاع سنت‌های اسلامی و جشن‌های اسلامی قرار بدن.
روز چهارشنبه 13 فروردین ماه یا همان 13 بدر آشنا، شاید کمتر کسی توصیه احمد خاتمی خطیب نماز جمعه دومین جمعه سال 93 را به یاد بیاورد، اما بد نیست این توصیه فعالان محیط زیست از یاد آنها که به دل طبیعت میزنند تا 13 خود را بدر کنند فراموش نشود که با طبیعت دوست باشند و آن را تخریب نکنند.
در کنار این توصیه که آرش حسنیان مطرح کرد، بعد نیست بگم که روز شنبه 9 فروردین ماه روز ساعت زمین هست، روزی که ساعت 20:30 تا 21:30 بسیاری از کشورها از جمله ایران و 5 شهر در ایران چراغ‌های اضافه رو خاموش می‌کنند تا به عنوان ساعت زمین به این روز و طبیعت احترام بگذارند. اما ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو بشنویم درباره ورزش در سالی که گذشت. رضا جمالی این برنامه رو تهیه کرده و نگاهی داشته به مهمترین رویدادهای ورزشی در سال گذشته. موسیقی
آقای رستم‌پور، اجازه بدید گفتگومون رو درباره عملکرد چند رشته ورزشی موفق و پرطرفدار در ایران شروع کنیم. رشته‌هایی که سال پیش خوش درخشیدند. با فوتبال شروع کنیم. تیم ایران علارغم اما و اگرهایی که برای صعودش در ماه‌های پایانی بازی‌های مقدماتی جام جهانی وجود داشت، بالاخره مسافر جام جهانی 2014 برزیل شد.
تیم ملی فوتبال ایران سال بسیار خوبی رو سپری کرد. رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال رو امسال داشتیم. در قیاس با دوره قبلی این بازی‌ها و عملکرد ضعیف ایران، این بار صعود ایران به رده اول آسیا، حتی جاگذاشتن ژاپن به عنوان قهرمان آسیا، اتفاق بزرگیه برای فوتبال ایران، خصوصاً که ما با خالی شدن ستاره‌های ایرانی در لیگ‌های اروپایی مواجهیم و این دسته از بازیکن‌های ایرانی که الان تو لیگ‌های اروپایی بازی می‌کنن محصول لیگ ایران نیستن. بازیکنایی هستن که یا در اروپا به دنیا اومدن یا در سنین کودکی همراه با خانواده‌شون مهاجرت کردن به اروپا و اونها بعداً ملحق شدن به فوتبال ایران، که این هم کاریه که کارلوس کیروش انجام داد برای فوتبال ایران.
نگاهی هم به کشتی داشته باشیم، رشته‌ای که خود شما هم در اون شاغل هستید. در کشتی آزاد ایران سال گذشته قهرمان جهان شد، اما در رشته فرنگی کمی فراز و نشیب داشت.
کشتی آزاد ایران موفق شد باز هم خارج از خانه قهرمان جهان بشه، اتفاقی که آخرین بار سال 1965 در منچستر رخ داده بود. سال 2013 در بوداپست باز این اتفاق تکرار شد. در اون مقطع رسول خادم مدیر تیم‌های ملی بود. فدراسیون کشتی مشکلات زیادی داشت. کسایی که اطراف فدراسیون کشتی بودن هر روز طلبکارا رو اونجا می‌دیدن که میومدن تجمع می‌کردن. حتی کارکنان فدراسیون کشتی بارها تحسن کردن به خاطر مطالبات موفقه خودشون. بعد از قهرمانی جهان رسول خادم خودش رئیس فدراسیون شد، چند تا کار مثبت انجام داد. محمد بنا رو برگردوند به کشتی فرنگی و محمد بنا هم بلا فاصله حمید سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی، سه مرد طلایی المپیک لندن رو برگردوند به کشتی فرنگی، سعید عبدولی رو برگردوند به تمرینات، که کار بزرگی بود. و می‌بینیم که همه اونها در روزهای پایانی سال در جام جایزه بزرگ مجارستان چقدر خوب ظاهر میشن. حمید سوریان در وزن جدید ستاره میشه و این نوید بخش روزهای خوبیه برای کشتی فرنگی. و در فدراسیون هم اتفاق خوبی که رخ داد، رسول خادم تعداد کارمندا رو کاهش داده و این یعنی کاهش مخارج، کاهش هزینه و مهمتر از همه اینا کاهش حاشیه. موضوع مهمتر در کشتی این که الان کشتی ایران فدراسیونیه که برخلاف اغلب فدراسیون‌ها شما توش مسئول نظامی نمی‌بینید، مسئول سپاهی نمی‌بینید، روحانی نمی‌بینید، یعنی افرادی که تو کشتی شاغلن همه متخصص کشتی هستند. چنین شرایطی محکوم به نتیجه گرفتن و موفقیت.
آقای رستم‌پور، میشه والیبال ایران رو در سال گذشته موفق ترین فدراسیون معرفی کرد. این موفقیت واقعا مدیون چی بود؟
والیبال ناگهان نازل شد بر ورزش ایران، یعنی رشته ورزشی که قدمت داره تو ایران، رشته محبوبی بوده همیشه، اما به یک باره اومد دنیای والیبال رو شگفت زده کرد. ایران رفت تیمایی رو شکست داد که قبلا ما فقط فیلم اون تیما رو نگاه می‌کردیم در تلویزیون، عکساشون رو می‌دیدیم تو رسانه‌ها، مثل ایتالیا، تیمی مثل کوبا. این اتفاق بزرگی بود که با حضور یکی از برجسته‌ترین چهره‌های تاریخ والیبال دنیا به نام خولیو ولاسکو رخ داد. البته اتفاق تلخ این بود که در پایان سال خولیو ولاسکو قبل از اتمام قراردادش از ایران رفت. الان این نگرانی هست که تداوم موفقیت‌های والیبال ایران پس از ولاسکو چگونه ادامه خواهد یافت. خیلی‌ها پیوستند به خیلی علاقمندان والیبال، خیلی بده که این روند قطع بشه در سال جدید.
خب حیفه که از بسکتبال هم صحبت نکنیم. بسکتبال ایران هم به جام جهانی صعود کرد و قهرمان آسیا هم شد.
بسکتبال بعد از یه وقفه خیلی کوتاهی که اتفاق افتاد و نتونست به المپیک لندن راه پیدا بکنه، قهرمانی آسیا رو از دست داد. امسال دوباره خوش درخشید، هم تونست قهرمان آسیا بشه و همین که جواز حضور در جام جهانی اسپانیا رو به دست آورد. حامد حدادی دوباره بهترین بازیکن آسیا شده. البته این نگرانی تو بسکتبال هست که آیا افزایش سن ستاره‌های مثل صمد نیک‌خواه بهرامی، حامد حدادی، آیا جانشینان شایسته‌ای اونا خواهند داشت یا نه. ولی اونچه که هست بسکتبال با بسیروویچ خیلی خوب نتیجه گرفت و همه منتظرن که در سال جدید، ضمن اینکه فوتبال ایران در جام جهانی برزیل قراره حضور پیدا بکنه، قطعا میلیون ها بیننده رو در ایران معطوف به خودش خواهد کرد.
آ آقای رستم‌پور، در سال 92 انتخاب وزیر ورزش جدید به سختی صورت گرفت و چند وزیر پیشنهادی از سوی رئیس جمهوری ایران در مجلس رأی اعتماد نیاورد. سرانجام محمود گودرزی انتخاب شد. انتخاب او رو برای ورزش ایران چطور می‌بینید؟
وزیر جدید ورزش از جنس ورزش دانش آموخته ورزش، سالها تو ورزش حضور داشته، خودش قهرمان کشتی بوده، اما اینکه در ساختار کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران یک چهره علمی آکادمیک متخصص تا چه اندازه بتونه از دانش خودش به گونه عملیاتی و اجرایی استفاده بکنه در ادامه مشخص میشه. یعنی ما باید ببینیم که تا چه اندازه اون میتونه چهره های غیر متخصص، نظامی، افرادی که تحمیل شدن به ورزش رو کم کنه و متخصصین رو به ورزش اضافه بکنه. البته خب ما میبینیم تو وزارتخونه داره این کار انجام میده، مثلا امیررضا خادم رو به عنوان معاون خودش الان آورده برای بحث خصوصی سازی ورزش داره از او استفاده میکنه، یا کنار گذاشتن محمد رویانیان از مدیر عاملی پرسپولیس از فشاری بود که از سوی وزارت ورزش رخ داد، یا کنار گذاشتن مرضیه اکبرآبادی از معاونت ورزش بانوان با خیلی منتقدانی که داشت باز کاری بود که وزارت ورزش انجام داد. اینا کارهای خوبیه ولی واقعا ناکافیه. انتظارات جامعه ورزش بیش از این هاست با توجه به پیشینه، سوابق، بار علمی که دکتر گودرزی ادک میکشه. باید دید در سال جدید تا چند اندازه او برآورده خواهد کرد.
آقای رستم‌پور، در سالی که گذشت یک انتخابات مهم دیگه در سازمان ورزش ایران انجام گرفت و اون هم انتخابات کمیته ملی المپیک بود. علی‌رغم کشوهایی که در ثبت نام نامزدهای این پست به وجود اومد، سرانجام کیومرث هاشمی انتخاب شد. این انتخاب رو برای مهمترین رکن ورزشی ایران چطور دیدید؟
کمیته بین‌المللی المپیک میگه انتخابات فدراسیون‌های ورزشی نباید از سوی دولت برگزار بشه، که خب در ایران داره دولت برگزار میکنه. یعنی زمانی که وزیر ورزش الان اراده نکنه کسی رئیس فدراسیون نمیشه. اگر اراده هم بکنه یه رئیس فدراسیون پرش رو از دست میده. البته در قیاس با مثلا دوره قبلی که آقای عباسی بود، حداقل این امید هست که یه متخصص بر سر کاره و سعی میکنه که متخصصین رو بر سر کار بگذاره. اما شکل آرمانی قضیه که IOC هم اون رو ترغیب میکنه اینه که کمیته ملی المپیک انتخابات رو برگزار بکنه و این کمیته هم آزادانه اجازه بده که همه کاندید بشن و اون مجمع انتخاباتی هم به شکل آزادانه و قانونی تشکیل بشه. ولی خب ما الان می‌بینیم مجمع با اعمال فشار سفارش تشکیل میشه، یعنی خیلی فاصله داره با اون چیزی که IOC دنبال میکنه. کمیته ملی المپیک فعلا تو اهداف کوتاه مدتش بازی‌های آسیایی رو در پیش داره در سال جدید که خیلی برای ورزش ایران مهمه، چون در دوره قبلی نتایج خیلی خوبی ایران گرفت در بازی‌های آسیایی. این هدف کوتاه مدت کمیته ملی المپیک و بعدم المپیک ریو دو ژانیرو.
و اما فساد و تبانی در ورزش ایران. آقای رستم‌پور، در سال 92 در رسانه‌های این کشور خیلی سر و صدا به پا کرد. حتی سازمان‌های نظارتی و امنیتی هم وارد این حوزه شدند. ریشه این ناهنجاری در کجا بود؟
در راه مبارزه با فساد توی ورزش ایران دو تا مشکل بزرگ وجود داره. یکی بخش دولتی و حکومتی قضیه است، یکی هم بخش مردمی ماجراست. بخش دولتی و حکومتی اونجاست که دولت وارد بررسی ماجرا میشه و بعد وقتی پیش میره میبینه که همون جمله‌ای که آقای احمدی نژاد اشاره کرد، گفت میرسیم به برادران قاچاقچی خودمون، یعنی به افرادی برمیخورن که به این نتیجه میرسن بهتر ماجرا رو رها کنن. این مشکل بزرگیه و هیچ وقت به سرانجام نمیرسه مبارزه با فساد توی ورزش. مشکل مردمی قضیه هم اینجاست که هواداران تیم‌های فوتبال به این باور هستن که فساد هست، تبانی هست، رشوه هست، دلالی هست، اما نه در تیم ما. خب این موزل بزرگیه، یعنی تیم رقیب رو در واقع منشأ فساد و مافیا میدونن، تو شعارهاشون هم تو استادیوم این رو سر میدن. به همین خاطر هم در شکل مردمی هم در شکل دولتیش این مبارزه با فساد نه انجام میشه و نه به سرانجام میرسه.
خب آقای رستم‌پور، اگر خیلی کوتاه بخواهید سیاه و سفید ورزش ایران رو در سالی که گذشت بگید، به چه چیزی اشاره میکنید؟
سیاهیاش ورزش بانوان رو بگم، همون تبعیض‌ها، فقدان امکانات، عدم تخصیص پاداش مناسب به موفقیت‌های اونا و اینکه اصلاً وقتی موفق میشن از تلویزیون یک ثانیه از موفقیت‌های اونا رو پخش نمی‌کنه. این سیاهی ورزش ماست. نیمی از جامعه رو مطلقاً نادیده می‌گیریم.
و نیمه روشن ورزش ایران؟
سفیدیش هم اینه که این ورزش بدور از اقامت اگه مسئولی بالا سرش نباشه، اینقدر استعداد جوان علاقه من تو جای جای ایران هست، اصلا نمیخوام حالت شعار داشته باشه. اینو من مقایسه میکنم، من هم تو آلمان زندگی کردم هم در دانمارک، دو تا کشوری که به لحاظ علمی تو ورزش فوق العاده پیشرفته هستن. یعنی ایران به لحاظ در واقع نیروی انسانی علاقه من به پیشرفت در رشته های مختلف ورزشی بی‌نظیره و این سپیدی ورزش ما تو رشته های مختلف ورزشی این پتانسیل رو داریم که ناگهان بیاین تو والیبال انقدر موفق باشیم، ناگهان تو بسکتبال، از رشته های انفرادی گرفته تا رشته های تیمی. این گنجینه ایه که ورزش ایران از اون برخورداره. حالا هر مسئولی میخواد بالا سر اون باشه، البته اگر مسئولین لایق و متخصص باشن بهتر نتیجه میگیریم، اگر ناکارآمد و نالایق باشن خب نتایج مسئولی رو دست نمیاره.
ورزش در سالی که گذشت، رضا جمالی از رادیو فردا رویدادهای ورزشی سال 92 رو با مهدی رستم‌پور در میون می‌گذاشت، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
30 دقیقه بامداد در تهران هست، همچنان در بامداد شنبه ایران ما با شما هستیم از رادیو فردا. این مجله نیمه شب ماست و امیدواریم که همچنان شرایط رو داشته باشید. بمونید با ما و بعد از خبرها برنامه جامعه رو بشنوید. مهداد قاسم‌فر با خبرها در استودیوست.
وقت شما بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. به گزارش رویترز رئیس جمهور آمریکا با این سفر در پی آن است که به ملک عبدالله پادشاه عربستان اطمینان دهد که ایالات متحده خاورمیانه را به حال خود رها نکرده است. بنابراین گزارش، گروهی از شاهزادگان سعودی از آقای اوباما و همراهانش جان کری وزیر امور خارجه و سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا استقبال کردند. بانک عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت در جهان، نسبت به گذشته نفت کمتری به آمریکا صادر می‌کند، اما امنیت صادرات نفت این کشور و نیز همراهیش در مبارزه با القاعده برای واشنگتن از اهمیت زیادی برخوردار است. مقامات عربستان سعودی امیدوارند که در سفر آقای اوباما بتوانند او را ترغیب کنند تا از مخالفان مسلح بشار اسد حمایت کند. ریچارد نلسون فرای، ایرانشناس و شرقشناس بزرگ آمریکایی، روز پنجشنبه در سن 94 سالگی چشم از جهان فرو بست. این پژوهشگر سرشناس که بنیانگذار مطالعات ایرانی در دانشگاه‌های هاروارد و کلمبیا نیز بود، آثار متعدد و مهمی درباره تاریخ و فرهنگ ایران تألیف کرده است. پروفسور فرای که پیش و پس از انقلاب بارها به ایران سفر کرده بود، از بنیانگذاران مرکز مطالعات ایرانی در تهران، مشاور کتابخانه پهلوی و سازماندهندگان مدرسه مطالعات ایرانی در شیراز نیز بود. است. نلسون فرای نه تنها به زبان فارسی و 7 زبان دیگر مسلط بود، بلکه به زبان‌های اوستایی، پهلوی و سغدی نیز آشنایی کامل داشت. پروفسور ریچارد فرای وصیت کرده است که در اصفهان به خاک سپرده شود. وزارت خارجه ایران کمیته ویژه‌ای را با هدف پیگیری مسئله مرزبانان ربوده شده به دست گروه جیش العدل تشکیل داده است. معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران ابراهیم رحیم پور در این باره اعلام کرد وزارت خارجه کمیته‌ای را برای پیگیری و اقدام فوری در خصوص روشن شدن وضعیت و رهایی این سربازان ایرانی اسیر تشکیل داده است. در این حال فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید هیچ مدرکی که تایید کند یکی از 5 مرزبان به گروگان گرفته شده ایران کشته شده در دست نیست. اسماعیل احمدی مقدم با رد ادعای گروه جیش العدل که گفته بود یکی از گروگانان خود را کشته، گفته که تاکنون هیچ سندی این ادعا را تایید نکرده و ما در تلاشیم که هر 5 مرزبان به کشور بازگردند. گروه جیش العدل روز 3 فروردین اعلام کرد که گروهبان یکم جمشید دانایی‌فر یکی از 5 مرزبان ربوده شده را به قتل رسانده است. احمد خاتمی امام جمعه تهران در خطبه نماز جمعه مراسم سنتی 13 بدر را در شأن ملت ایران ندانست. احمد خاتمی گره زدن سبزه و نحس دانستن عدد 13 را خرافات خواند و گفت که این مسائل در شأن ملت ایران نیست. خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه مردم ما شادی و غم خود را از شادی اهل بیت با شادی اهل بیت تنظیم می‌کنند، افزود باید پاسدار فرهنگی باشیم که عزت و عظمت برای ما به ارمغان می‌آورد. احمد خاتمی این فرهنگ را فرهنگ دین و ارزش‌های دینی عنوان کرد.
خیلی متشکرم از شما. مهداد قاسم‌فر بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا، اما این برنامه هنوز به پایان نرسیده. در مورد مسائل مهم هفته‌ای که گذشت در زمینه مسائل جامعه و حوزه اجتماعی خواهید شنید اگر با فهیمه خضر حیدری همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان هم با رادیو فردا بمونید و بعد از این برنامه هم از شنیدن موسیقی لذت ببرید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش. Thank you.
جامعه.
تمام سال 1393 رو با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. در آغاز سال 1393 باید از این همراهی تشکر کنم. من فهیمه خضری هستم. سلام به شما. سال نو با شما گرم و مهربان و همراه. خوش آمدید به اولین مجله جامعه رادیو فردا در سال 1393. در این برنامه آغاز سال 1393 نگاهی می‌کنیم به تهران، اما نه تهران همیشگی، پایتختی که تنها در طول تعطیلات عید نوروز هر سال آرام می‌گیرد. تهران را هر وقتی از سال دود و سیاهی و سرب پوشانده، دیو سپید پای در بندش را اغلب تیره و تار می شود دید. دماوند همه سال در سرش آتش فشان دارد. حالا گیریم که فوران نمی کند، گیریم که همانطور آرام و صبور گنبد گیتی می ماند، ولی نه قله سفیدش را می شود دید، نه دامنه سبزش را. با این حال از میان همه 365 روزهایی که بر تهران بزرگ می گذرد، روزهای هم روشن است. روزهای فروردینی شهر که انگار تمام سال را برای رسیدن به آنها تحمل می کند. خیلی ها می گویند تهران را در روزهای آغاز بهار نباید ترک کرد. می گویند از فروردین تهران نباید گذشت. تصویر فروردینی تهران تصویر محبوب خیلی هاست. تصویر شهری که پایتخت نشین ها می گویند حالا می شود به آن گفت تهران خودمان. اما در بهار تهران چه اتفاقی می افتد؟ برج و بارو و میدان ها و خیابان های شهر که جابجا نمی شوند. برج ها همچنان سر به آسمان دارند و مراکز خرید حالا اگرچه خالی اما همچنان سر جای خود هستند. تاکسی ها کار خودشان را می کنند. کلاغ ها همان کلاغ های همیشگی و غروب ها همان غروب های 365 روز و کوچه های جنوب شهر همانطور تنگ و خسته که تمام سال بودند. غایب بزرگ نوروزی تهران اما ترافیک است. ترافیک پیاده ها و سواره ها، ماشین ها و موتورسیکلت ها. ترافیک سرسام‌آور بزرگ که در آخرین روزهای اسفند ماهی شهر به اوج می رسد و ساعتی قبل از تحویل سال تازه به کلی فرو می نشیند و قرار می گیرد. چیزی که تهران نوروزی را تا این حد خواستنی و بی تکرار می کند همین غیاب بزرگ است. غیاب ترافیک عظیم شهری که دود و بوق و آلودگی صوتی و محیطی آن هم موقتاً تعطیل می شود. ناصر کرمی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست:
معمولاً بهار که شروع میشه ما یک ترافیک 40% داریم که مال این مراکز آموزشی و مدارس و ایناست. درست از اول فروردین به بعد این ترافیک 40% دیگه از بین میره و تهران یک شهر واقعاً قابل تحمل، یک شهر زیبا. اون موقع باید گفت آفرین به کریم خان که اولین بار ایشون پیشنهاد کرد تهران میشه پایتخت. همیشه گفته میشه که توان اکولوژیک تهران برای 4 میلیون نفر مناسبه. اگر تهران جمعیتش 4 میلیون نفر مونده بود، یکی از زیباترین پایتخت‌های دنیا بود الان. اونطور خب به هر حال با یک توسعه لجام‌گسیخته این شد یک شهر 10 میلیون نفری. در ایام نوروز که شهر جمعیتش واقعا کم میشه، نزدیک میشه شاید به همون 4-5 میلیون نفری که توان واقعی این شهر است، ما چهره واقعی تهران رو می‌بینیم.
تهران نوروزی در حافظه جمعی ما کجاست؟ چه شکلی است و جزئیاتش را چگونه به یاد می‌آوریم؟ آنها که ایرانی بیرون از ایرانند و نوستالژی تهران را با خودشان همه جای دنیا میبرند، شاید بیش از شهروندان پایتخت نشین بتوانند به این پرسش پاسخ بدهند. آنها شاید بیشتر تهران را به یاد بیاورند. آسیا امینی، روزنامه نگار، شاعر و فعال حقوق زنان در نروژ، یکی از آنهاست.
چون در واقع خانواده من تو تهران زندگی نمی کنن و پدر مادرم شمال هستن، خودم هم شمالیم، طبیعتا تجربه من اینجوریه که هیچ نوروزی در تهران نبودم و همیشه نوروز رو بعد از سیزده بدر تجربه کردم. یعنی نوروز آخر اسفند و نوروز بعد از سیزده بدر. همیشه ما درخت خوش تحویل دادیم، جوونه تحویل گرفتیم. یعنی موقعی که روزای آخر اسفند ما میرفتیم تهران هنوز قهوه‌ای بود. من عاشق تهرانی بودم که تازه جوونه زده. یعنی وقتی برمیگشتم از شمال تو خیابونا انگار که همه چیز برای من واقعا یه تولد بود. گاهی اوقات احساس میکردم این خیابونا رو نمیشناسم و خیلی افسوس میخوردم که این برگای سبز نورس خیلی روشن دوباره تیره بشن و شمشادی بشن و زمخت بشن، چون میدونستم اون وقتی که روشون نه یه وجب خاک و گرد و آلودگی نشسته که اصلا انگار سبزینه هاش توی آدمم حرکت میکرد، یعنی آدم رو هم سبز میکرد. به نظر من واقعا تهران فروردین بی نظیره.
مصطفی خسروی فعال سیاسی این روزها در ایتالیا است. او آخرین روز تهران را به یاد میآورد.
آخرین بهاری که من ایران بودم بهار 88 بود. همیشه فروردین و به خصوص اون 13 روز عید و برای من که حداقل یکی از علاقه هام طبیعت گرد بود، دیدن قله دماوند از داخل تهران از روی پل سید خندان بدون هیچ گونه آلودگی جوی، بدون هیچ گونه غبار و گرد و غبار و ذرات معلق در هوا بود و این طرف یک جور صدا میکرد طبیعت ما رو که دماوند اینجاست، آسمون آبی میتونه باشه، شهر میتونه خلوت و آروم باشه و روزهای میتونه خیلی بهتر از اون زمستون سرد و سختی باشه که پشت سر گذاشتی. یه نوید میداد، فراخوان بود به این که میشه دوباره به کوه رفت، میشه دوباره به دریا رفت، میشه دوباره به کبیر رفت. یه جایی دیگه که من همیشه سعی میکردم توی ایام تعطیلات عید این فرصت دست میداد، انتهای خیابون فاطمی بود. سر خیابون فاطمی اگه قرار میگرفتی، دماوند دقیقاً در پایان خیابون فاطمی دیده میشد، انگار این کوه از ته اون خیابون بیرون اومده. این تصویرها از عید تهران، از 13 روز تعطیلی تهران همیشه توی ذهن من هست و تهران پاکیزه رو برای من یادآوری میکنه.
محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری است و حالا در کانادا. میگوید ماجرای او و تهران بهاری از چند روز پیش از تولد دوباره و هر سالی بهار آغاز میشود.
حس من به بهار از ابتدای بهار نیست، از چند روز مونده به بهاره. یعنی هیجانی که چند روز مونده به اینکه بخواد وارد بهار بشیم و اینکه میخواد فصل عوض بشه و کره زمین دیگه داره تموم میشه اون دور زدنش. و تو اون لحظات من واقعا با تهران و با اون محلمون و اون هیجانات زندگی میکنم. یعنی هر شب نگاه میکنم، مثلا میگم امشب دیگه چهارشنبه سوریه، فردا مثلا چند روز دیگه به عید مونده. همین جوری رو میز جلو و با صحنه صحنه هاش هر شب فکر میکنم که خودم رو اونجا میبینم و خلوتی تهران، هوای تهران که میشه در واقع فقط تهران اون موقع دید. تهران با این حجم، با این شلوغی، با این هیجان، با این سر صدا، یه دفعه در حدود 3-4 روز اولش واقعا ساکت میشه.
حکایت نوشابه امیری، روزنامه نگار و صدا پیشه، اما به سالهای دورتری باز میگردد، به سالهای اول پس از انقلاب 1357 که ظاهرا آن موقع هم غیبت ترافیک تهران را زیبا و آرام و دلربا میکرده است.
آخرین بهاری که تهران بودم، واقعا انگار که سرنوشت اینطور بود که همه مشخصات دوران ما رو با هم داشته باشه. بهار کشور ما، زیبایی کشور ما، عید رو در کیش گذروندیم، سیزده رو هم در باغ یکی از دوستان هنرمند در تهران در درکه. همه اون زیبایی ها و این رسوم و این آدم هایی که با مهر و عشق و تمام این حرف ها به طرف هم میرن تو این چند روز، اما تو بستر دورانی که میگذروندیم که گاهی وقتا در عین همه چیز رو با خود هم اینو احساس رو درش همزمان میتونیم پیدا بکنیم. رفته بودیم ما برای کیش با جمعی از دوستان و بچه ها و مادر بزرگا و اینا. بعد از 2-3 روز که اونجا بودیم، خواستیم برگردیم. شب من و همسرم رو دادن اونجا گرفتن و گفتن که نسبت شما با هم چیه. و اینا باور نمی‌کردن و قبول نداشتن. گفتن باید سند ازدواج داشته باشیم و من فکر نمی‌کردیم که در 50 سالگی باید از این سند رو به خودمون ببریم. ما کیش رو با اون جزایر زیباش با خنده و عصبانیت ترک کردیم. بعد هم که این تعطیلات تو عید، این طولانی بودن تعطیلات که آدم هم از یک طرف خیلی خوشش میاد، خستگی‌هاشو در می‌کنه، و از یک طرف شهر خلوت که آدم تازه توش احساس میکنه شهر خودشه، و 13 به درهاش، اون جمعیتی که توی صفها و توی خیابونها هستن و این فضای شادی که همه جا هست، این آش رشتهی که ظرفش همه جا میبینید. در باقی یک از دوستان باز اونجا این دست رو گرفتیم، ولی باز هم با همین تناقضات برای رفتن به اونجا از مسیر ایرین رد شدیم و خب میدیدیم که آدم های زیادی توی اون از پشت اون دیوار زندگی میکنن. یعنی به یک جور کشیده شدن بین شادی و ناشادی.
و ناصر کرمی از تازه ترین بهار تهران گزارش میدهد، بهار 1393 و تهران خلوت آرام.
تهران در نوروز 93، مثل همه نوروزهای دیگه میتونم بگم، شهر آروم، خلوت، خیلی با هوای خوبه. یعنی یه چنین، معمولا ما توی آدمایی که دل مشغول مونتزیست هستن توی نوروز میگیم که بله واقعیت تهران اینه، اون حرف ما ثابت میشه که اون آلودگی ها و اون جایی که از تهران یک شهر نچندان قابل تحمل میسازه، مال عمدتاً ترافیک هست دیگه، آلودگی هست که ما ایجاد میکنیم. تهران توی این هفته که گذشت شهر بسیار زیبا، هوای پاک، ترافیک خوب، خیابونهای خلوت، همه چیز دوست داشتنی. ما یه ذره میگفتن، حالا من میپرسیدم مثلا از راننده تاکسی ها که امسال یه ذره کمتر خلوت شده، یه مقدار مسافرت ها انگار کمتر بوده، ولی خب کاملا باز به چشم میومد که شهر به هر حال داشت نفس تازه میکرد.
نایب رئیس شورای شهر تهران به خبرگزاری مهر گفت است که هر ایرانی باید دست کم یک بار تهران را به عنوان یک گردشگر ببیند، و چه وقتی بهتر از نوروز و بهار که از همه سو می آید، هر سال خوشقول و وقت شناس و به موقع. اولین مجله جامعه رادیو فردا در سال 1393 رو شنیدید. من فهیمه خضرحیدری هستم، سپاسگزارم که این برنامه رو شنیدید و امیدوارم که جمعه دیگر هم منتظر مجله جامعه باشید. خدا نگهدار.